رحمان الرحیم. لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو مکن المجدری من القرض فلم یغبس فالاقوا ایزن ابتناع مسئله علی ارتفاع زمان و عدمه. می فرمان بر این که صحبت سر شرایط خیار تأخیره. یکی از شرایطش فرمود که عدم قبض مبیعه، که مبیع را مشتری قبض نکرده باشه و بایع مبیع را تحویل مشتری نداده باشه. اگر قبض حاصل شد خیار نیست. این یکی از شرایطشه. اما فرمود خب اگر مشتری مبیع را وعده داره بی اذن، بدون اذن بایع، آیا این قبض بلا اذن کلا قبض است مطلقا او مال استرداد؟ اگر رد کنه ورگردونه قبض نیست، اگر پس نگرفت قبض هست. یا این که بگیم که نه، قبض بلا اذن قبضون مطلقا، چه پس بگیره چه نگیره. وجوهان یه وجه چهارم هم خودش فرمود که ببینیم آیا بین قبض بلا اذن رفع زمان از گردن بایه میشه یا نه. یعنی اگر مبیع طلب بشه قبل القبض، خسارتش گردن بایه. ما خواهم ببینیم اون زمان بین قبض وعداشته میشه یا نه. اگر وعداشته شد این دیگه خیال نداره، بجاید که تو دیگه زامن نیستی که اگه طلب بشه که. اما اگر این قبض رافع زمان نبود، بازم سه روز که گذشت و خود مشتری نیامد و به دست خودش مثلا سمن قبض بده، بگیم خیال داره. حالا می فرمان اگر که تمکین کرد با یه مشتری رو از قبض، گفت بابا جان این جنسی که بهت فروختم بیا بگیر، و اون امتناع کرد از گرفتن، اون حاضر قبض بدم مری را، مشتری امتناع میکنه از گرفتن، این چطوره؟ و همونجا میمونه. حالا اینم سه روز که گذشت با یه خیال داره، چون گفتید قبض نده، این بالاخره ورو خارجن قبض حاصل نشده، اما تمکین کامده ها گفته بگیر، این کافی نیست برای قبض. میفرمان اینم مبتنی است بر همین مطلب که آیا این تمکین از قبض رفع زمان از بایه میکنه یا نمیکنه. یعنی به صرف این که گفته بیا مال تب بگیر ببر و نگرفته، اگر تلف بشه ضررش آیا گردن بایه هست یا نیست؟ اگه گفتیم ضررش گردن بایه نیست، این تمکین رفع زمان از بایه میکنه، بعدن ولو پهلو بایه هم طلب بشه ضررش به مشتری میخوره. اگر رافع زمان هست، چنین این تمکین رافع زمان هست، باید اختیار نداره، ولو مبیع را قرض نداده اما تمکین کرده، بس برای این که یه خسارت مال به گردن بایه نی. پس اگر سه روز گذشت و ثمن نیاورد، بایه اختیار نداره، هی باید مطالبه ثمن کنه، حق فصل نداره. و اما اگر گفتیم تمکین از قرض رافع زمان نیست، بازم اگر طلب بشه خسارتش گردن بایه، این عرض میشود که اگر سه روز نیا عرض میشود مبیع را قبض کنه و ثمن نیاره، بایه خیار داره، بجاید که این تمکینش رافع زمان نبوده، پس خیار هست، اونم مبتنی بر اینه. اینم از این. حالا بعضی هم این فرمانی که عقیده شو نشده فهمیدن، ظاهر بعضی از روایات دلالت داره که تمکین کفایت نمی کند در قبض، رافع زمان مثلا نی، تمکین کفایت نمی کند. چرا؟ چون گفتن در بعضی از روایات داره که مشتری جنس هم می خره ثم یدعه عنده، می داره پهلو فروشنده، این یدعه یعنی اون حاضر بوده مبیع را بهش بده ورداره ببره، این نگرفته، این قرار داده پهلوی او. و در این حال امام فرمود اگر ثمنه تا ثلاثت ایام داد نداد، اون وقت بایی خیار داره، فلا بی الله. پس با تمکینم امام حکم به خیار کرده. پس دار مدار این حرفتون نیست که آیا تمکین رافع زمان هست یا نه. خود بعضی از روایات دلالت داره که با تمکین اگر سر تا سه روز گذشت و مشتری ثمنو نپرداخت، رأس ثلاثت ایام بایی واسش خیار جلب میشه، تمکین به درد نمیخوره. می فرمان که وفیه نظر، این اشکال داره، این عیب داره. چرا عرض می شود که درش اشکال هست و نظر هست؟ که می فرمایی که ظاهرش نه که از روایت استفاده می شه که تمکین به درد نمی خوره، میگم جهتش اینه، داره که ثم یدعه عنده، یعنی ترک می کند مری را نزد او. این ترک کردن معناش این نیست که اون حاضر بوده بهش بده و این ترکش کرده، نه، همینجوری میمونه پهلوی او. نگفته که ثم یودعه، میگه مبیع را میخره ثم یودعه عنده، یعنی اون بهش میره، این عد میشود که ترک میکنه نزد اونو میره، این واگزارش میکنه و میره. اگر این بود اون وقت روایات این روایت دلالت داشت که تمکین سبب نمیشه که خیار رو برداره، با تمکین و عدم تمکین خیار هست اگر سمنه در سلاسل نپردازه. یدعهو معنیش این ترک مبید متروک میشه نزد بایه هم و سلام. نه معنیش نه که اون داده و این گفته باشه بعد میام میبرم. اگر گفته و سم یودعهو انده خوب بود، معنیش بود که این واگذار کرده پردو او، اما اگر اون تمکین کنه فایده نداره بره رفع خیار، با تمکینم خیار هست. اما فرمیده سم یدعهو ترک میکند مبیره، همینجوری متروک میمونه پلو اونو میره. اینجوری وقتی عبارت این باشه دلالت نداره که تمکین عزم شود باعث نمیشه رفع خیار را، تمکین باعث میشه. دار مدار این حرف مایه، اگر تمکین رافع زمان بود یه خیار نیست، بعد از سلاسل باید مطالبه سمن کنه. اگر این تمکین از قبل رافع زمان از گردن بایه نبود که اگر طلب بشه قبل القبل ضررش به این میخوره، بعد از سلاسل ایام با اختیار داره. اینو میجوری بعدن میفرمان که خب حالا اگر مریر مشتری قبض کرد اما لا کلش همش قبض نکرد بعدش قبض کرد، این چطور میشه؟ بجات که گفتید عدم قبض مری شرطه. خب یه وقت هست که مری را هیچیشه تحویل نگفته مشتری، یه وقت نه یه قبضش قبض کرده یه قبضش قبض نکرده. آیا قبض عدم قبض بعض مثل قبض کلا یا نه هیچیه هیچ به درد نمیخوره؟ یا اینکه بگیم بر اینکه تفصیل بدیم بین مقبوض و غیر مقبوض، یه احتمال اینه که قبض بعض کلا قبضه مثل که هیچیش را نگرفته، یا نه قبض بعض مثل قبض کلا مثل که همش گرفته یه بایه خیال نداره. یا تفصیل بدیم بین مقبوض و غیر مقبوض، بگیم بر این کن مقداری که قبض شده در اون مقدار بایه ولو پولش مشتری نداده یه خیار نداره، اما در اون مقداری که قبض نشده بعد از سلاست ایام بایه خیار داره. این تیکه رو میتونه فرض کنه. اونایی که میگن که عرض میشه قبض بعض به درد نمیخوره، میگن که اخبار انصراف داره، از این انصراف داره، اخبار انصراف داره. یه کسی اونجور میگه، میگه انصراف داره باید که هیچیش قبض نشده باشه، هیچیش. اینجا یه مقدارش قبض شده، پنجه نمیگه که بخوا بگه خیار داری. اونی که میگه قبض بعض مثل قبض کله، میگه اخبار از این مورد انصراف داره، جای حکم میکنه به این که کلش قبض نشه، نه اینکه یه خودش قبض بشه یه خودش قبض نشه، اینجا نمیگه. خود کسی هم میگن نخه فین قبض بیعه، یعنی قبض داد مبیعش، یعنی کلش، ظاهرش نه که وقتی کلش قبض نشده قبض بعض به درد نمیخوره. پس بایه اگر در سلاست ایام مشتری سمنان نپردا خیار داره بعد سلاست ایام. حالا این فرما این وجه سوم منشأش میشه که اگر این انصراف را قبول کنیم که اخبار مال جایی که هیچ قبض نشده باشه، مال اونجایه، این انصراف را که قبول کنیم، اون وقت میگیم نسبت من مقداری که قبض شده حکم مقبوض را میدیم، نسبت من مقداری که قبض نشده حکم غیر مقبوض را میدیم. بجاتی غیر مقبوض اگر طلب بشه ضررش کردن بایه، این مقداری که قبض نشده، اونی که قبض شده اگر طلب بشه ضررش به خود مشتری میخوره، پس دیگه بایه ضرر نمیخوره به اون مقداری که قبض شده بهش، در اون مقدار خیار نداره، اما در این مقداری که پهلو خود چه طلب بشه ضررش میخوره در این مقدار خیار داره. پس نمیگیم قبض بعض هیچ فایده نداره، نمیگیم قبض بعض مثل قبض کله، نه تفصیل میدیم به اون مقداری که قبض شده حکم مقبوض برش بار میشه، به اون مقداری که قبض نشده حکم غیر مقبوض برش بار میشه. اینم از این شرط اول. از ثانی شرط دوم، شرط دوم عدم و قبض سمن. شرط خیار تأخیر اینه که سمن قبض نشده باشه، یعنی بایه سمن از مشتری نگرفته باشه در این سلاست ایام. اگر در سلاست ایام سمن قبض کرد دیگه خیار نداره، باید در این سلاست قبض سمن نشه، وقت بعد از سلاست خیار نداره. پس یه شرطش اینه که قبض مری نشه، مری را بایه قبض نده، یه شرطش اینه که سمن را قبض نکرده باشه بایه. اینم میفرمان شرطشه، اینم میفرمان که متفقون علیه هست نسن و عدم شد فتوان، هم نصوص دلالت میکنه که باید سمن قبض نشده باشه در سلاسه برای جعل خیار، و هم علما فتوا دادن نسن و فتوان اتفاق هست که عدم قبض سمن در خیار تأخیر، در جهر خیار تأخیر شرطه. این هم اینجوری. حالا میفرمان که خب ظاهر اخبارم هم همینجوره که میگفت که میگن اینجا باشه تا پولش وسط بیارن. اما امام فرمود که سه روز باید این بایه صبر کنه، اگر ثمنه در این ثلاثه ایام پرداخت که بایه خیار نداره و الا فلا بیله، اگر ثمنه نپرداخت خیار داره. پس عدم قبض ثمن در جعل این خیار شرطه، اگر ثمن قبض شد یه خیار نداره. عمل میکنیم به ظاهر روایات، ظاهر روایات بر این مطلب دلالت داره. حالا اون نستن و فتفن و مال شرط دیگرشه، اما این به حسب ظاهر روایات شرطش اینه که قبض ثمن نشده باشه. یه معیدی هم داره این ظاهر روایات، معیدش هم فهم ابوبکر ابن عیاشه. در روایت ابن حجاج میگم محمل خریدم یه خورده پولش دادم، یه خوردهش موند و چند روز حبسم کردن، بعد که از زندان خارج شدم رفتم مطالبه کردم، گفت فروختم و حرفمون شد، بنا شد بریم پیش ابوبکر ابن عیاش اون قضاوت کنم. اون گفت که به قول کی برای تو بکنم؟ گفتم به قول صاحبی. گفت من از اون شنیدم فرموده هر کی کسی چیزی بخره فل عجلو ثلاثه ایام، یعنی سه روز مهلت داره، اگه ظرف سه روز ثمن پرداخت پرداخت، نه پرداخت فلا بی الله. اون روایت هم داشتیم که دلالت داره که عرض می شود. اینم عرض کنم جلوتر، اینه که میگیم شرط از عدم قبض ثمن عدم قبض کل شرطه، یعنی باید کلش قبض بشه تا خیار ساقط بشه، ولی اگه بعضش قبض شد بعضش قبض نشد نمیتونه بگی با یه خیار نداره، باید کلش قبض بشه تا مسخط خیار بشه و خیار جد نشه. اما اگر بعضش قبض شد و بعضش قبض نشد چنین نیست که خیار از بایه سرد بشه و خیار نداشته باشه، با قبض بعضم بازم خیار هست. پس ظاهر روایات دلالت داره که قبض سمن، عدم قبض سمن شرط است در جهل این خیار، که اگر سمن قبض شد خیار نداره. حالا فرم نمی کنه در این عدم قبض، ولو این که انسان بعضش هم قبض کنه، ولو بعض سمن هم بایه گرفته، چون کلش قبض نکرده خیار داره. قبض کل سمن اگر شد خیار نداره، عدم قبض کلش دخت داره، کلش قبض نشده ولی یه خودشه گرفته خب کلش قبض نشده. اما این عمل میکنیم به فهم ابوبکر، چون در مورد روایت ابن حجاج جای بود که یه خورده از پوله رو بایه گرفته. اما ابوبکر ابن عیاش که حاکم و قاضی بود، اون از این کلام امام که نقل کرد اینجور فهمیده که قبض سمن کلش لازمه که بایه نتونه فرض کنه، اینجا خب کلش قبض نشده یه خوردش قبض شده. پس ابوبکر ابن عیاش به کلام امام صادق تمسک کرد و فرمود قبض بعض کافی نیست برای لزوم بیع، ولو بعض ثمن قبض دادی بعضش ندادی سه روز گذشته با این خیال داده، تأیید کرده این ظاهر روایات را به فهم ابوبکر ابن عیاش. اما هم یه فرمان و فیه نظر، این اشکال داره. چرا؟ برای خاطر این که فهم ابوبکر ابن عیاش که واسه ما حجت نیست، اون اینجوری فهمیده که کل ثمن باید قبض نشه، یعنی اگه بعضش قبض بشه فایده نداره، اونجور فهمیده که فهمو که واسه ما حجت که نیست که. این اولا، و ثانیا این که این روایت ابن حجاج که میگه دلالت داره چون کل ثمن قبض نشده با یه خیار داره، این روایت ناقلش عامی مظهره، ایوک نقلش کرده ایوک ابن عیاش، حجیت نداره این روایت که از امام صادق نقل کرده، این درد نمیخوره. پس از این جهت که بعضی از علما که به این روایت تمسک کرده و حکم کرده به این که نه این که عرض میشه روایت ابن حجاج سایر روایات را تایید میکنه برای خاطری که ابن حجاج از کلام امام اینجور فهمیده، نه معتزد است مستقلن بهش استدلال کردن به این روایت، گفتن قبض بعض به درد نمیخوره، اینجور گفتن، میگه استدلالشون صحیح نیست. این هم باید معتزد قرار بگیرین، بگیم قبض بعض هیچیه، قبض کل باید بشه. فهم ابوبکر ابن عیاش هم معیدش قرار بدیم، نه اینکه مستقلن به این تمسک کنی. مستقلن اگر تمسک کنی درش اشکال فیه نظر، بجرد که فهمو که واسه ما حجت نیست، روایتی هم که نقل کرده خودش عامی مذهب برای ما حجت نیست، اینجور. پس نه، باید بگیم ظاهر روایات اینه که اگر قبض سمن کلش نشد با یه خیال داره، حالا ولو اینکه بعضش قبض شده. اینم از این. میفرمان که خب حالا اگر قبض سمن شد اما بلا اذنه، بدون اذن وعدش بایه سمن از ملک مشتری وعدش بدونه که مشتری اذن بده، حالا قبض بلا اذن قبض هست یا نه؟ میگن نه، ظاهر روایات اینه که باید قبض سمن به اذن بشه، یعنی خود مشتری به اذن خودش سامان بده تحویل بایه، نه اینکه بایه بره ورداره از ملکش. پس قبض بلا اذن طلاق قبضه، هیچ فایده نداره. اینم از این مطلب. بعد میفرمان که حالا این قبض بایه سامان را بلا اذن، یه وقت ان حقه نه، یه وقت ان غیر حقه، یه وقت مبی را تحویل نداده و همینجور میره پول ور میداره، خب بگه این فایده نداره، این طلاق قبضه. اما یه وقت نه، به مشتری گفته بابا جون بیا جنس تا ببر، او امتناع کرده، این تقصیر نداره. خب حالا حق داره که از میشه از سمن ور داره، ان حق دل ور میداره بلا اذن، نه ان غیر حق، این چطوره؟ پس این وقت قبض سمن میکند بایه بلا اذن من غیر حق، تمکین نکرده مشتری رو از مبی، این طلاق قبضه. اما اگر بایه قبض سمن کرد بلا اذن به حق، تمکین کرده مشتری رو از مبی بیا ورده برو، اون نبرده، خود حالا میره پولش ور میداره، این چطور؟ میگه این قبضه، این صحیحه، این اشکال نداره، این قبضه و دیگه بایه خیال نداره. چرا؟ بجاست که چون تمکین کردم مشتری رو از مبی گفته بیا ببر ور نبرده، خب اگر طلب بشه یه ضررش خب این نمیخوره که، ضررش به این نمیخوره. وقتی ضررش به این نخورد رافع زمانه این قرض، وقتی رافع زمان شد دیگه ضرر نداره و از اون ورم که ثمن ورداشته به حقن ورداشته، به حقن ورداشته، چون گفته بیا مبی تا ببر اون نبرده، و وقتی به حقن ورداشته ولو بلا اذنه، اما این مثل قبض مع الاذنه، پس یه خیاری نیست، ضرری هم که بهش نمیخوره که، برای خاطر اینکه به واسطه تمکین دیگه ضرر از گردن ورداشته میشه، میفته گردن مشتری، ضرری که به این نمیخوره، ثمن هم که ورداشته شرعا میتونه درش تصرف کنه، چون به ولو به غیر اذنه اما به حقن ورداشته، پس ضرر مریخ و گردنش نی، در ثمن هم که حق تصرف داره، یاردی هم نداره که. اما اونجایی که بلاعز ور داره من غیر حقه، نه به حقه، اونجا اشکال داره هم. تمکین نکردی، اگر طلب بشه زرش کردن خودش، این ضرر هست، ثمن هم ور ورداشتی، اما جوری نیست که بتونی درش تصرف کنی، ممنوع تصرفش. پس این که ور ثمن پروته حق تصرف خود نداری که، ضرر مریم که گردن تو، چون تمکین خود نکردی که اگر طلب بشه خسارتش به تو میخوره، بیم میخوره، پس خیار داره. پس اگر قبض سمن کنه بایه بلا اذن من غیر حق، این کلا قبض. و اما اگر قبض سمن کند بایه بلا اذن مشتری اما من حق به حق، این قبضه و دیگه خیاری هم در کار نیست، این قبضه و خیار نیست. بجاید که تلف مبی گردن خود مشتری، از این جهت که ضرر گردن بایه نیست، ثمنی هم که گرفته شرعا میتونه تصرف کنه. اینم از این. بعدا میفرمان که خب حالا بعضی از علما یه فرمایش دیگری داره، اون اینجور گفته فهمیده بر این که در طرف قبض ثمن از معتبر نیست، که هر جور که قبض ثمن شد کافیه، مال از او بلا از، همقدر که ثمن رسید به دست بایه دیگه خیار نیست، حالا چه مشتری به اذن خودش قبض بده چه این بلا اذن بره وردنه. بعضی هم اینجور گفتن کفایت میکند قبض ولو کان بلا اذن، با اینکه این آدمی که این حرفا میزنه خودش اعتراف کرده که در اون شرط اولی که قبض مبی باشه اذن معتبره، قبض مبی بلا اذن گفته کافی نی، اون اعتراف کرده، اما قبض ثمنا فهمیده بلا اذنش هم کافیه، نمیخواد قبض ثمنا مع الاذن باشه. میگه چرا این آدم این حرف میزنه، به چه جهت؟ میفرمان وجهش اینه، میگه خب بابا در این روایت داشت که بایه مبی را قبض نداده که گفت این قبضه او دیگه هان، یعنی این قبض بده، که پس نسبت به طرف مبی به اقباض تعبیر کرده، طرف سمن به قبض تعبیر کرده. عنوان مسئله ام که علامه میفرمود من با شیئا ولم یسلمه، کسی چیز را بفروشه و تسلیم نکنه ولا قبض از ثمن، این فروشنده قبض ثمن هم نکرده، فهمید فعله صبر و ثلاثت ایام، سه روز باید صبر کنه، اما اگر نیامد اختیار فصل داره. پس ببین علامه اینجور داره میگه چیزی فروخته ولم یسلمه، یعنی قبض نداده، ولا قبض از ثمن، یعنی ثمن رو نگرفته. خب از این اقباض و قبض آدم اینجور در میاد، اقباض یعنی قبض بده، یعنی به اذن خودش این قبض بده، قبض از ثمن یعنی ثمن به دستش برسه، حالا خواه مال از خواه بلا از. پس میدیم در یکی به قبضه تعبیر کردن، در یکیش به اقباض. روایت هم داشت برم یوق به زهو، در روایت علی بن یختی به یکیش اقباض دارن میگن، به یکیش قبض طرف ثمن. خب اقباض ظاهرش نه که بی قبض، قبض مبی بدون از کافی نی، اقباض لازمه، باید این قبض بده. اما اونجا قبض از سمن، قبض سمن اینه به دستش برسه، حالا هر جور مخواه باشه، با اذن مشتری یا بی اذن مشتری، به این اقباض و قرض تمسک کرده. فهمیده در اون شرط اولی در قبض مبی اذن بای معتبره، اما در قبض سمن اذن مشتری معتبر نی، بی اذنم که وعده به قبض زد یا بای خیار نداره. میفرمان این درست نیست، این اشکال داره. برای خاطر این که اینی که به اقباض و قبض گفتن، چون عنوان مسئله را به نام بایه عنوان کردن، گفتن من با اشیان ولم یسلمه، عنوان بایه را چون به نام بایه منعقد کردن، فرضا سمن و مسمن را راجع به بایه حساب کردن. خب بایه کارش در مسمن اقبازه، در سمن قبضه، سمن را میگیره مبی را میده. برای این جهت به اقباض و قبض تعبیر کردن و کار بایه را خلاصه گفتن. اون وقت این نمعناش نه که چون در مبی اقباض گفتن اذن معتبره، در سمن قرض گفتن یا اذن میخواه، هر جور میخواه باشه، این شاهد تو نمیشه که بگید چون به یکیش به اقباض تعبیر کردن، به یکیش قرض، یکیش با اذن باید باشه و بی اذن کافی نه، یکیش بی اذنم کافیه. نه، چون مسئله را به نام بایه منعقد کردن، کار بایه را ذکر کردن. خب کار بایه در مسمن اقباض، در سمن قبض. این منشأ نمیشه که تو بگی که چون اقباض میگن در مبی اذن معتبره، در سمن قبض میگن بی اذن باشه کافیه. بعدم این فرمان و فیه تأمل، یعنی این جوابی که من میدم اشکال داره، و فیه تأمل. خب بابا اینی که میگی که مسئله را به نام بایه عنوان کردن و کارا بایه را در میگن، خب ما خواست یه جور دیگه بگن، یه جور دیگه بگن، یه جور دیگه مطلب بفهمونن که اینی که در این میگیم مخصوص به بایه نیست، یعنی مختص باشد که اقبازش باید با اذن باشه و قبضش مخواه بی اذن و مخواه معل اذن. یه جوری بفهمونن که عرض میشود که انسان بفهمه این مطلب ها، که بفهمه بر این که در قبض سمن هم اذن مثلا معتبره. اینجوری که نگفتن، فقط میگن اقباز و قبض. تو میگی ظاهر اقباز اینه که در فعل بایه رو میگه، خود در اقباز مبی، یعنی چون دادن مبی فعل بایه، به اقباز تعبیر کردن. سمنم از اون طرف میگیره به قبض تعبیر کردن. اما این نمعناش نه که در اقباز مبی از معتبره و در قبض سمن از معتبر نی. اینجوری به شخص اشکار کرد. حالا وفیه تعملون که نه، خود چرا به اینجوری عنوان کردن؟ این از مناسبات فعل بایه، از این جهت تعبیر کردن. اما این سبب نمیشه که ما بگیم بر این که حرف این آدم درست نی، داره اقباض و قرض میگه. وقتی داره اقباض و قرض میگه، خب میتونست به جور دیگه بفهمونه که به اقباض و قرض نه، یک آدم خیال کنه در یکیش از معتبره در یکیش نیست، باید با به یه عبارت دیگری بگه. حالا که داره به این عبارت میگه، پس معلوم میشه که در طرف پرداخت مبی اقباض تعبیر کردن، یعنی از مخواه. در طرف سمن قرض تعبیر کردن، یعنی به اذنم به دست دستید کافی است، هر کجا به دست دستید. پس چرا یه جوری تعبیر کردن که آدم خیال میکنه که در یکیش اذن معتبره در یکیش نی؟ تو میگی نخه، در هر دو اذن معتبره. خب اگر اینجور باشه به یه عبارت دیگری بگن که آدمی توهم نکنه. حالا که به این عبارت گفتن، ما اصم ظاهر لفظ اقباض است و قبض. در روایات منم همینجور اقباض است و قبض. خب در اقباض ظاهرش نه که اذن معتبره، در قبضش از معتبر نی. اینجوریه. خب حالا اونم نگو، حالا اونم نگو، اونم هیچی. خیلی بگو ما به ظاهر روایات تمسک میکنیم. والسلام. ظاهر روایات که تمسک کردی، ظاهر روایات اینه که قبض نداده مبی را و قبض نکرده سمن را. قبض نداده ظاهرش نه، اینه با اسم بده، با اسم خود قرض نکرده. یعنی وقتی قرض کرد هر جور شد، چه به اذن و چه بلا اذن، فهم نمی کنه که. این همه فرمان مالی مطلب. پس بنابراین محل اشکال شد حالا که آیا شرط هست عدم قبض سمن، اما باید با اذن باشد یا بلا اذن. اون آدم هم یکی نه، در قبض مبی اذن معتبره، در قبض سمن نه. مرحوم شیخ مخواب فرمان چرا در هر دوش اذن معتبره، باید در قبض مبی به اذن بایه باشه، در قبض سمن هم به اذن مشتری باشه. اینم از این. حالا میگه خب اگر که بایه سمن را قبض کرد بدون اذن مشتری، اما مشتری هم بعد امضا کرد، گفت خب وعده داشتی حرفی ندارم، قبول دارم. ها حالا این چه میشه؟ این میشه قبض شرعی. اول که بلا عز بود قبض شرعی نبود، حالا که عز داد این قبض میشه شرعی. حالا وقتی که امضا کرد این قبض مشتری، این عرض میشه کاشفتون و مثبتتون. این چجوریه؟ یعنی حالا این قبض میشه قبض شرعی حالا که امضا کرد، یا نه کشف میکنه که جلوتر قبض شرعی بوده. مثل بیع فضولی، مالک حق داره بیع فضولی را یا امضا کنه یا رد کنه. حالا وقتی که امضا کرد، امضاش اجازهش ناقله است یا کاشفه؟ اونی که میگه کاشفه است میگه اجازه مالک کشف میکنه که مبیع از روز اول به بیع فضولی ملک مشتری بوده، اینم کاشفه شه نمیدونستی. اما اونی که میگه ناقله هم میگه حالا شد ملک مشتری مبیع، تا حالا ملک صاحبش بود ولو فروخته بود فضولی، حالا که مالک امضا کرد حالا میشه ملک مشتری. حالا این اذن این مشتری در قبض ثمن که ازداد، این اذن و رضایت بعدیش کاشفه است، کشف میکنیم که هم وقتی این وعده داشته این قبض شرعی بوده یا نه حالا اثبات قبض شرعی میکنه. میفرمان اقواهما اثانی، ثانیه که یعنی مثبتتون. حالا که قبض کرد حالا میشه قبض شرعی، نه کشف کنه که دلوتر قبض شرعی بوده. میگم مگه ثمره ایم داره که حالا که میا امضا میکنه، اگر حالا اثبات قبض شرعی بشه یا جلو کشف کنه فرقم داره؟ میفرمان بله. اگر که باید پول تو سه روز برداشت، مشتری بعد از ثلاثه امضا کرد، روز چهارم اومد امضا کرد، اومد، اگر این امضای مشتری کاشفه باشه، این معنیش پس ثمن در ثلاثه قبض شده دیگه، با اختیار نداره، در ثلاثه قبض شده که. اما اگر اجازهش ناقله باشه و مثبته باشه، حالا قبض شرعی درست میشه، پس تو ثلاثه قبض نداره، پس با اختیار داره، با اینکه برداشته هم اختیار داره، جد این قبضه خود شرعی نبوده که. پس اینکه اگر ثمنا بای بلا ازور داره و مشتری امضا کنه میگیم به درد میخوره، اون وقت آیا ناقل است او مثبته؟ اقوا ثانیه، کمان که مرحوم شیخ انصاری در بیع فضولی عقیدش این شده، به حسب قاعده اولیه فرمیده اجازه در باب بیع فضولی ناقل است، به حسب اخبار کشف گفته، به حسب اخبار والله، به حسب قواعد نقل. حالا اینجا که روایت که نداره که، همون نقل به حسب قاعده. حالا که مشتری امضا کرد قبض ثمنا، حالا ثابت میشه این قبض شرعیه، تا حالا شرعی نبود. اینه یا نه کشف میکنه که هم وقتی وعده داشته قبض شرعی بوده. اقوا ثانیه یعنی نقله، حالا اثبات میکنه قبض شرعیه. چه ثمره ای میگیم داره؟ ثمرهش هم اینه، میگم تو ثمنا وعده داشتی در ثلاثه، اون بعد از ثلاثه امضا کرد، اگر این امضا کاشفه باشه مثل اینکه ثمن در ثلاثه قبض شده، خب خیال نداری که. اگر حالا اثبات قبض شرعی کنه تو ثلاثه قبض نشده، با اختیار داره. اینم نتیجه، اینم از این مطلب. خب حالا میمونه این مطلب، نفرمود بر این که عدم قبض مبی شرطه، یک عدم قبض ثمن شرطه، یعنی هر دو شرطه. خب کجا این روایات این دوتا را شرط کرد؟ دوتا داری میگه شرطه، عملا به ظاهر الاخبار. کجا روایات شرط کرد که عدم قبض هر دو شرطه؟ بجاید که روایات ما بعد یاش مبی را داشت، بعد یاش ثمن را داشت، چینه نبود که هر دو هم مبی توش باشه هم ثمن. روایت علی بن یختیم بود مبی را داشت، فین قبض بیعه، صحبت مبی را داشت، و الا اگر قبض مبی نداده خیار داره، ما خواه قبض ثمن کرده باشه ما خواه نکرده باشه، اطلاقش اینه که. پس امام داره می فرمان قبض مبی که نشد خیار داره، حالا ولو قبض ثمن هم شده باشه، مخواه قبض ثمن شده باشه مخواه نشده باشه خیال، اون که اون یکیه. اون سلوات پایین تری هم که مال ثمن بود از مبی حرفی نداشتن، میگفتن فنجا فی سلاست ایام، خیال نیست بی لازمه، اگر نیاره فلا بی الله. پس سه تا از روایات ما مال ثمن ها داره حرفش میزنه، یکیشون داره مبی رو حرفش میزنه، تو این جفتی شرط میکنی، از کجا شرط میکنی که این چجوری درست میشه؟ روایت حدوشی که نداره که بگه باید قبض مبی نشده باشه قبض ثمنم نشده، یکیش مال مبی رو داره میگه، سه تاش هم که ثمنه میگه. اونی که میگه قبض مبی که نشد خیال داره، خون ورش اطلاق داره، یعنی ما خواه قبض ثمن شده باشه ما خواه نشده باشه، اینجوره که. این سه روایت هم میگن قبض ثمن که نشد خیال داره، خواه از اون ورش اطلاق داره، ما خواه قبض مبی شده باشه ما خواه نشده باشه. چرا شما میگید الان قبض هر دو معتبره؟ این نکتهش وسطون بگم که شبهتون نشه که از کجا میگی ظاهر اخبار، که ظاهر همه روایات یه جوره که، یکیش داره میگه عدم قبض مبی مخواست ثمن قبض شده باشه مخواست، یکی میگه عدم قبض ثمن مخواست مبی قبض شده باشه مخواست نشده باشه، و چه میکنید که؟ این مثل اون روایتی از دو تا روایت گفتن داریم که مثلا اگر فهمیده باشه اذا خفی الاذان فقسته و اذا خفی الجدران فقسته. برای مسافر فرمودن، برای حد بیان حد ترخوت فرمودن وقتی خفای اذان شد از اون مکانی که خارج شدی نماز تو شکسته با. یه روایت داره اذا خفی الاذان میشود که جدران دیوارا که مخفی شد فقسته. خب دو تا شرط و تهد الجزا، جزاش قصره، شرط هایی که خفای جدرانه که خفای اذانه. خب اگر قائل باشیم به این که جمله شرطی مفهوم داره، اینه که میگه اذا خفی الاذان فقصر، یعنی هیچی فایده نداره برای وجوب قصر الا خفای اذان، منحصر در اینه، یعنی هیچی فایده خفای جدران ما خواب بشه ما خواب نشه، اینجور میشه که اونم که میگه اذا خفی الجدران میگه علت قصر منحصر است به این خفای اذان ما خواب بشه ما خواب نشه، ما با هم معارضن که اون دوتا روایت هم منطوق کلا منو با مفهوم دیگری تا روز داره با هم میجنگن. حالا اینجا همینجور این میگه که فن قبض بیعه او هیچ مفهومش نه و الا و الا مفهوم نیست، خود منطوقه، یعنی و اگر قرض نواد مری را فلا بیع الله. خب میفهمونه از اون ورش اطلاق داره، با قرض سمن شده باشه مخو نشده باشه. اون سه روایت هم میگن اگر قرض سمن در ثلاثه شد که هیچی، اگر نشد فلا بیع الله. خب قرض سمن که نشد نسبت به قرض مری خود حرف نداره، اطلاق داره، مخو قرض مری شده باشه مخو نشده باشه خیال داره. اینجوریه که در علیت منحصره اون دو تا قضیه اون دو روایت که فقط خفای از اون علت هست و لاغه، ما خواه خفای جدران بشه ما خواه نه، خفای جدران علته ما خواه خفای از اون بشه یا نه، گفتن نه این مفهوم کلا من هما قرینه میشه که از اون منطوق با صرف نظر کنیم. اون منطوق خفی از اون میگه فقط از اون علت منحصره است و لاغه یه هیچی فایده نداره. خون که میگه اذا خفی جدران اون منطوق اونه، منطوق او با مفهوم نمی سازه، مفهوم اونم با منطوق این نمی سازه. میگیم که منطوق کل من هما را به مفهوم دیگری کوچیکش میکنیم، اما کوچیکی میکنیم انهایی داره. حالا یه نحوش اینه که اینجا به درد این مسئله ما میخوره، چجوری کوچیکش میکنیم؟ میگیم نه اونی که ظاهرش اینه که علت منحصره جدرانه، نه به قرینه این روایت خفای از اونم دخت داره، دخت داره نه مستقلن، به نحو عطف به واو، یعنی کل هر دو دخت داره، هم خفای اذان هم خفای جدران، همون که بعضی از علما اونجور میگن، میگن باید هر دوش مخفی بشه. ترجمش میکنیم میگیم اینه که ظهور داره در علیت منحصره، این ظهور در علیت منحصره را از کار میندازیم، میگیم نه منحصره نیست، باید با هم جمع بشن، هم خفای جدران هم خفای اذان. حالا اینجا ما همینجور میگیم ولو اینکه این روایت اطلاق داره، میگم بخوا قرض سمن بشه بخوا نه، اونم که قرض سمن هم ملاق قرار داده میگم بخوا قرض مبی بشه بخوا نه، اطلاق داره که میگیم این اطلاقا را وقتی روایت را پا هم میاندازیم اطلاقاش نه قدی کوچیک میکنیم، میگیم نه تنها عدم قبض مبی معتبر نی، تنها بس باشه، نه عدم قبض سمن ما خواه به قرین این روایات. این روایات هم که میگن قبض سمن کافیه، میگیم نه و عدم قبض اون ملاکه بره جهل خیاره، اینا میگیم به ملاحظه اون روایات عدم قبض سمن تنها کافی نی، باید قبض مبی هم نشده باشه، چینی که ان هر دو میشه به نحو عطف به وا. اگر چیز را کسی بفروشه مبی را قبض نده و سمنم نگرفته باشه جفتش ها، چنین نیست که عدم قبض مبی تنها کافی باشه مخواه پول گرفته باشه مخواه نه، عدم قبض سمن کافی باشه مخواه پول گرفته باشه مخواه نه، این دوتا را وقتی پهلو هم میندازیم اطلاقاش خورده کوچیک میشه. به قرینه این روایات میگیم نه باید قبض مبیم بشه، قبض سمن تنها کافی نیست. به قرینه اون روایات در این روایات هم که مبی را هیچ کار نداره، میگیم نه تنها قبض و عدم قبض سمن ملاک نی، باید قبض سمن مبی هم بیاری تو کار، اونم باید در صورت عدم قبض سمن مبی هم قبض نشده باشه. اما اینه که محرم شیخ استفاده کرده که عدم قبض هر دو شرطه، باید مبی به قبض مشتری عرض می شود به دست مشتری نرسیده باشه و بایدش نداده باشه و سمن هم نگرفته باشه، جفت شرطه. ولی اگر قبض مبی آمد خیال نی، عرض می شود که یعنی جفتی باید باشه، این عدم در هر دو باید باشه، هم عدم قبض مبی هم عدم قبض سمن، یک هیچ کامت خیار نی، یعنی اگه قبض سمن آمد ولو مبی را قبض ندادی خیار نیست، یا مثلا عدم قبض مبی بود اما عدم قبض سمن نبود خیار نی، باید جفتی تأثیر کنه، هر دوش خلاصه شرطه، یا اینجور یا بگیم نه احده ما. حالا اون یه مال اصول و اینا که جورای دیگه هم جمع کردن به نون دروایه، حالا در این مسئله ما هر دو شرطه، با اینکه یک روایت یکیشو داره، سه روایت یکی دیگرشو داره. اینا رو پرو هم که انداخته، شرطیت هر دو را استفاده کرده، هم عدم قبض مبی شرط، هم عدم قبض ثمن. چی نیست که بگیم مبی را که تعویض ندادم خیال دارم، بخوام پولا بگیرم بخوام نگیرم، خیر، باید پولم نگرفته باشی. چی نیست که بگی همینقدر که پولم نگرفتم خیال دارم ولو مبی را قبض دادی، خیر، باید مبی رو قبض نداده باشی. مبی را قبض دادی فایده نداره، خیال نداری که، نمیتونی بگی من پول نگرفتم، مبی را دادی که خیال نداره. اینم از این مطلب. مطلب دیگری که شرط کردن، اینم کوتاه عرض کنم و رچی، اون مطلب هم اینه، گفتن یکی از شرایط ثبوت خیال تأخیر اینه که عجلی در من نباشه برای عهد عوضین. مثلا بگم مبی را یه مادیه تحویلت میدم، یا هم بگم ثمن را یه مادیه به ارزش تحویل میدم و میپردازم، اگر جهل عجل در بین آمد برای عهد عوضین خیال خلاصه در کار نی. اینم میفرمان به جهت ظاهر روایات، ظاهر روایات اینه که بیع نقده دیگه، نقده، ثمنش نقد بوده، مثمنش هم نقد بوده، هیچ کدوم مدت دار که نبوده که. پس اگر جهل اجر کردن و جهل مدت کردن به حسب ظاهر خیال نیست. حالا می فهمن علاوه بر این که بعضی از موادش هم اجماعیه، فر جملهش اجماعیه، مثلا اگر چنانچه که بگه 10 روز دیگه پول میدم 5 روز دیگه میدم، ایناش اجماع داریم که خیال نیست. یه ساعت دو ساعت چرا مثلا محل خلاف میشه؟ دیدی خود در عبارت جلوتر فرمود ولو ساعتن اگر جهل مدت کنن خیار نی، ایناش محل اشکاله. اما اگر 4-5 روز باشه نه، اجماعیه که عزمش از خیار نی. جهتش هم اینه، چون ظاهر این روایاتی که میگن بعد 3 روز خیار داره، ظاهرش نه که این 3 روز مبدش از این عقده، حق واقع شد با 3 روز صبر کنه باید از این عقد. اون وقت این ظاهرش نه که باید که جهل مدت نباشه، ولی اگر جهل مدت باشه اونجا بخواه خیار تأخیر باشه، باید صبر کنیم این مدت که منقضی شد، بعد از این مدت 3 روز صبر کنه، مبدی ثلاثه میشه بعد از اون مدت. این خلاف ظاهر روایاته، ظاهر روایات اینه که مبدی ثلاثه این عقده، خیلی مال جایه که تأخیر عجلی ذکر نکردن، ولی اگر عجل ذکر کنن مبدی ثلاثه میشه بعد اون عجل. این خلاف ظاهر روایاته. پس ظاهر روایات اینه که این ثلاثه مبدیش این عقده، پس این مال جایی که عجلی ذکر نکنه. اینم یه مطلب، اینم شرط سوم. شرط چهارم میفرمان که این مری که میفروشن و تعویل ندادن و ما خواهم بگیم خیار داره، این ها شرط اینا تطبیق کنه. خیار تأخیر خیلی خورده ریز داره، ولو مکن المشتری، اگر مشتری تمکین بده از قبل، فلم یقبس، خب مشتری تحویل نگیره، فل اقوا ایزن، اینجا هم مقتنی است برای این که به تمکین قبض، به این که تمکین کرد بای مشتری رو از قبض، رفع زمان از گردن بای میشه یا نه، اگر شد دیگه بای خیار نداره، اگر به واسطه تمکین رفع خیار نشد بازم خیار داره. اقوا ایزن ابتناع المسئله، اینجا مسئله مبتنی است بر ارتفاع زمان و عدمه، اگر به تمکین رفع زمان شد خیار نداره، اگر نشد داره. و ربما یستظهر من قول سائل، و چه بسا استظهار شده است از قول سائل در بعض روایات که فرمید از ثم یدعه، راوی میگفت نزد بایه از اون استفاده کردن و استظهار کردن عدم کفایت تمکین، یدعه یعنی بهش میده ببره و نمیبره، پس تمکین کافی نی، عدم کفایت تمکین و فیه نظر. این معلوم نیست که یدعه یعنی اون میده و این نمیبره، یده او یعنی مریم مطلوب میشه پلو بایه، آیا مقصود این بود که اون داده این ببره و این قبول نکرده؟ خود بگه ثم یوده اهو یا یوده اهو مثلا اینا. ول اقوا عدم الخیار، اقوا اینه که اگر تمکین کرد و مشتری نبود بایه خیار نداره، لعلم زمان، بجد که زمان میفته گردن مشتری. و اینم از این، و فی کون قبض البعض، قبض بعض المبی کلا قبض، حالا اگر بعض مبی را مشتری قبض کرد و بعضش قبض نکرد، در بودن قبض بعض مبی مثل لا قبض، مثل کسی هیچی چه قبض نکرده، لظاهر الاخبار، یعنی باید کل مبی قبض بشه، اون کل قبض یا قبض بعض مبی مثل قبض کل است، لدعوا انصرافها الى صورت، این اخباری که میگن بای خیار داره مال جایی که هیچی از مبی را قبض نده، نه یه خودش قبض دار، یه خودش داد خیار نده، لدعوا انصراف این اخبار به صورت عدم قبض شیء منه، این دو احتمال. او تمییز الخیار، خیار را تمییز کنیم نسبت به مقدارش که قبض کرده خیار نی، نسبت به مقدارش که قبض نداده خیار هست. او تبعیض الخیار، خیار را تبعیض کنیم به نسبت الی المغوض و غیره، نسبت به اون چرا که قبض شده است و اون چرا که قبض نشده. به چه دلیل تمسک کنیم و تبعیض کنیم؟ مع تسلیم الانصراف، که بگیم این اخبار مال جاییه که هیچی قبض داده نشده باشه. خب وقتی اینجور شد، خب یه خودش که قبض داده شده، حالا از اون ورم تمسک میکنیم به لا ضرر، میگیم خب اینی که قبض داده نشده ضررش کردن بایه، پس به این مقدار خیار داره. استناد میجویم با این تسلیم انصراف مذکور، استناد میجویم الی تحقق الضرر به نسبت الی غیر المقبوض، ضرر به مایی میخوره نسبت به غیر مقبوض اگه طلب بشه، لا غیره، نه غیر غیر مقبوض، یعنی اونی که قبض شده ضرر کردن خود مشتریه. وجوهی هست این شرط اول. از شرط ثانی، عدم قبض مجموع سمن، کل سمن باید قبض نشده باشه، این اگه بعضی شده فایده نداره. عدم قبض مجموع سمن و اشتراطه مجمعون علی نصر و فتوان، اشتراط این که عدم قبض مجموع سمن شرطه مجمعون علیه هست نصن و فتوان، هم نصوص دلالت داره هم فتوای علما بر اینه. و قبض البعض کلا قبض، حالا یه خود سمن گرفته یه خودش نگرفته مثل هیچیش نگرفته، خیال داره بعد از رو. و قبض البعض کلا قبض لظاهر الاخبار، چرا قبض بعض کلا قبضه؟ برای ظاهر اخبار، بنوشته به ظاهر الاخبار اگه با باشه بادی عملا یا باشه عملا به ظاهر الاخبار، اگر عملا نیست این به ظاهر درست نیست، لظاهر الاخبار. قبض بعض مثل لا قبض، چرا؟ لظاهر الاخبار یا عملا به ظاهر الاخبار. اما این ظاهر اخبار المعتزله به فهم ابی بکر ابن عیاش که در اون مورد روایت ابن حجر یه خودی از پول رو بایه گرفته بود، در این حال حکم کردن به اینکه خیار داره بایه، اینکه به غیر فروخته حق داشته، معتزله است. این ظاهر به فهم ابی بکر ابن عیاش فی روایت ابن الحجاج المتقدمه، در روایت ابن الحجاج قبلا گذشت. و ربما یستدل، حالا میفرمان بعضی از علما اصلا مستقلا به این روایت استدلال کردن، گفتن قبض بعض به درد نمیخوره، نه اینکه معتزد قرار دادم با ظاهر سایر روایات کمک سایر روایات، نه خودش مستقلا بهش تمسک کردم. و ربما یستدل به تلک روایت، چه بسا استدلال شده است به این روایت طبعا لتذکره، گفتن خودش مستقلا دلالت داره که قبض بعض سمن به درد نمیخوره و فیه نظر، به جهت این که مستقلا تمسک میکنید به فهم عریبک تمسک میکنید، این که واسه تو حجت نیست، به اون روایتی که نرکده تمسک میکنید راویش عامی مذهبه حجت نیست و فیه نظر. خب اینم از این. حالا عدم قبض سمن معتبر است، حالا اگر قبض آمد اما بی اذن مشتریه، اینم فایده نداره. ول قبض بدون الاذن که عدمه، قبض بدون اذن مثل عدم قبضه. چرا؟ لظهور الاخبار فشترات وقوعی بالاذن، اخبار ظهور دارن در این که شرط است واقع شود قبض سمن به اذن مشتری. در چی؟ فی بقاء البیع، یعنی اگر قبض سمن به اذن مشتری شد اخبار بایه حق فصل نداره، بی بخواه به لزوم باقی بمونه. اخبار زور دارن در این که شرط از وقوع قبض به اذن مشتری، اخبار زور دارن در اشتراط وقوع قبض به اذن مشتری در چی شرط فی بقاء البیع علی اللزوم، اگه بخواد بیع بر لزوم بمونه باید قبض سمن به اذن مشتری باشه. خب اینم از من نظر از زمان المبی، پس این چون بی اذن بوده قبض نیست، بعد از ثلاثه ایام خیار داره. علاوه بر این که خود نه این که مبی پلو خود چه بایه، خواه اگه طلب بشه خود زامنه که خود این خواه هستش، پولم ولو گرفتن نمیتونه شرن درش تصرف کنه، خود بی اذن اونه، پس ضرر سر جاش هست. من نظر از زمان المبی، علاوه بر این که ضرر زمان مبی معلم وصول سمن الیه، سمن هم که بهش نرسیده به جوری که بتونه تصرف کنه، ولو پلو خود چه اما حق نداره شرن تصرف کنه، ضرر زمان مبی که هست، سمن هم بهش نرسیده به وجهی که جایز باشه تصرف کنه در او، ضرر زمان مبی و سمن هم بهش نرسیده به جوری که بتونه تصرف کنه باقی، خب باقی وقتی باقی پس خیار داره. نه بله، اگر بدون اذن بایه سمن هم داره بدون اذن مشتری، اما ان حقه عدوان نبود، حق داشت که ورداره مبی را به او خاص بده، اون نگرفت ببره، خب این حق داره پولش ورداره. نم لو کان القبض بدون الاذن، بله اگر قبض سمن بدون اذن مشتری باشه اما این قبض بلا اذن حق باشه. کما اذا عرض المبی علی المشتری، مبی را بر مشتری عرضه کرد، فلم یقبضه اون قبض نکرد، اون نگرفت. اذا عرض المبی علی المشتری فلم یقبضه، اون قبض نکرد. فظاهر عدم الخیار، اینجا خیار نداره، بیعت این قبل ولو بلا اذنه، اما شرعیت داره، حق داشته باید داره. لعدم دخولهی فی منصرف الاخبار، این مورد در منصرف اخبار نیست که اخباری که حکم به خیار میکنه، اینجا خیار نداره، داخل نیست در منصرف اخبار. و عدم تضرر البایه به تأخیر، بایان که ضرر بشه میخوره، به جهت که چون به مشتری گفته بیا جنس ها ببر نبرده، یا طلب بشه ضررش به مشتری میخوره، به بایه خود نمیخوره که، زمان از گردنش برداشته میشه. و عدم تضرر البایه به تأخیر، چون به واسطه تمکین دیگه زمان از گردنش برداشته میشه. اینم از این. حالا این فرمان، بعضی از علما گفتن که در قبض سهم بی اذنم کافیه، با اینکه اعتراف کرده که در قبض مری اذن معتبره، و ربما یقال به کفایت القبض هنا، و چه بسا بعضی ها قائل شدن به این که قبض در اینجا کافیه مطلقا ولو بلا اذن مشتری، محل اعتراف به اعتبار الاذن، با اینکه اعتراف کردن این آدم ها به این که اذن معتبر است در شرط سابق، یعنی در قبض مبی اذن معتبر، اما در قبض سمن گفته اذن معتبر نیست، با اینکه اعتراف کرده به اعتبار اذن در شرط سابق، یعنی قبض المبی، شرط سابق قبض مبی بود، قبضش برای نبود خیار، عدم قبضش برای بود خیار. چرا این تفصیل داده بین این دو؟ نظرن الا انهم شرطو، نظر به این که فهمیده علما شرط کردن در عناوین مسئله در طرف مبی عدم اقباض مبی، یاهو مبی را که خواستن بگن، فهمیدن قرض نداده باشه با این مبی را اون مشتری را، عدم اقباض را گفتن، و فی طرف سمن عدم قبضه، مبی را قرض نداده ولا قبض از سمن نگرفته، و فی طرف سمن عدم قبضه. پس در قبض لازم نیست که مشتری قبض بده، من پول نگرفتم، اگر گرفتم خیار نیست، حالا مخواب بلا از مخواب مال از اینجوری، و فیه نظر، این اشکال داره، نمیشه اینجوری تمسک کنیم. لأن هذا النحو من التعبیر، این نحو از تعبیر از مناسبات عنوان مسئله است، چون مسئله را به نام بایه عنوان کردن، چیزایی که کارونه دارن میگن، این نحو از تعبیر از مناسبات عنوان مسئله است به اسم بایه. فیعبر فی طرف سمن و المسمن، تعبیر شده است در طرف سمن و مسمن به کار بایه تعبیر کردن، خب کار بایه در مبی اقباض است، در سمن قبض، تعبیر شده است در طرف سمن و مسمن به ما هو فعل له، به چیزی که فعل بایه، اون وقت فعل بایه چی هست؟ و هو القبض و فعل اول، فعل بایه قبض است در اول یعنی در سمن، و اقباض است در ثانی نسبت به مسمن. فتعمد که اینجور نمیشه بگی، خب بالاخره ظاهر لفظ باید ما بگیریم، خود ظاهر لفظ میگه اقباض نسبت به سمن میگه قبض، ممکنه حرف این آدم درست باشه، چه بگه در طرف قبض مری از معتبره چون اقباض گفتن، طرف قبض سمن چون قبض گفتن بی اذنم که باشه قبضه، ولو اجاز المشتری، حالا اگر مشتری گفت خب بی اذن من ورداشتی قبول دارم اجازه کرد، کافی هست؟ میگه آره. اما آیا حالا که اجازه کرد ناقل است یا مثبته؟ دو احتمال داره، اقوا مثبته، یعنی حالا میشه اذن شرعی، حالا میشه قبض شرعی، ولو اجاز المشتری قبض سمن، اگر اجازه کند مشتری قبض سمن و که با یه بی اذن ورداشته، بنابراین علی اعتبار الاذن، بنابراین این که اذن مشتری معتبر باشد، کانت فی حکم الاذن، این اجازهش به حکم اذن سابقه. چجور اگر جلوتر گفته بود وردار صحیح بود، حالا که بی اذن ورداشته اجازه میکنه، این اجازه مثل اذن سابقه، کان این اجازه در حکم اذن. حالا و هل هی کاشفتون او مثبته، آیا این اجازه کاشفه از کشف میکنه که اما که ورداشته قبض شرعی بوده، یا حالا میشه قبض شرعی، آیا این اجازه کشف میکنه از این که روز اول قبض شرعی بوده، یا نه حالا اثبات قبض شرعی میکنه؟ اقواهما اثانی، یعنی حالا اثبات میکنه. میگم مگر فرقم داره که از حالا اثبات قبض شرعی کنه یا از جلو؟ میگه بله، ثمره داره. و یترتب علی، و برش مرتب میشه این اثر، مال و قبض قبل از ثلاثه فجاز المشتری بعدها، بایه قبض کند بدون از قبل از ثلاثه، مشتری بعد از ثلاثه امضا کنه، اگه کاشف باشه خیار نداره، چون در ثلاثه قبضش هر یامده، مثبت باشه این مال بعد از ثلاثه به درد میخوره، و اجازه کند مشتری بعد از ثلاثه. از شرط و ثالث، شرط سوم، عدم و اشتراط تأخیر تسلیم عهد الوزن، باید در این بیعی که درش خیار تأخیر بعد از ثلاثه جل میشه، شرط تأخیر در عهد الوزن نشده باشه، نه در مسمن نه در سمن، نگفته باشه در روزی پولش بهت میدم، اونم نگفته باشه مبیل در روزی تحویلت میدم، شرط نشده باشه تأخیر تسلیم عهد الوزن، لأن المتبادر من النسق غیر ذلک، اونی که از اطلاق نفس به ذهن انسان میاد غیر زاله. این جایی که تأخیر مدت از تأخیر پرداخت هده و زن شرط کردن این به ذهن نمیاد، این متوادر نمیشه. اون چرا که متوادر میشد از نفس غیر زاله کرد، این صورت نمیگیره. فیقتصر، و وقتی اینو نگرفت، این که بعد از سلاسه بای خیال داره خلاف قاعده اولیه که در بین لزومه، که اصالت اللزوم قرد متیقنش نه که خیال بعد از سلاسه هست، بیشتر که تأخیر عجلی در بین، یعنی عجلی ذکر نکرده باشن بر احد عوضین، تأخیر تسلیم ذکر نکرده باشن، متبادر از نس غیر زاله. پس اختصار می شود در این خیال تأخیری که خلاف اصالت اللزومه بر منصرف نس، منصرف نس جایی که تأخیر تسلیم ذکر نشده باشه. علاوه این که فل جمله که اجماعی این مطالب، یعنی 5 روز و 10 روز و اینا اجماعی که باید نباشه در بین. حالا یه ساعت دو ساعت هم ممکنه کسی بگه که نه نداره، بجرد که 5 روز و 10 روزش واضح همان، چون روایات دلالت داره که توجه کن دوست کلمه را مبدع سلاست هین عقده. اما اگر با تأخیر تسلیم هم بخوام بگیم خیار هست، مبدعش میشه بعد از اون مدت، این خلاف ظاهر روایته. اما یه ساعت دو ساعت یک خلاف ظاهر نمیشه، بجرد یه ساعت هم باید مبدع شده هین عقده. اما اون جایی که مدت زیاد باشه اجماعیه، علاوه بر این که در بعض مواردش اجماعی است فی الجمله. امید خدا به